أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلغني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين واستعدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. بعد از این که وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه هدایای ملک سبا را رد کرد، این دو مطلب را فرمود که اتم دوننه به مال فما آتانی الله خیر مما آتاکم بل انتم به هدیتکم تفرحون ارجع الیهم. فرمود این هدیه تأثیری بر ما ندارد. با دو تا حرف داریم، یکی درباره هدیه، یکی درباره اون مهدی. درباره هدیه ما به این گونه از هدایا دل نبستیم. شما از دو جهت خوشحالید، یکی این که می توانید یه همچین مالی را اهدا کنید، به اهدایتون خرسندی. دوم این که اگر یه همچین مالی به شما بدهند شما خوشحال می شوید. شما هم به اهدا خوشحالی هم به هدیه. ما نه به چنین اهدایی دل بسته ایم نه به چنین هدیه. بل انتم به هدیتکم تفرحون هم من حیث الاهدا هم من حیث الهدیه. این مطلب اول. مطلب دوم فرمود به این که اینها باید تابع حکومت مرکزی باشند و اگر نیامدن ما اینها رو می آوریم. این پیام روشن بود که پاسخ مثبت دارد. وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه فهمید اینا میان، برای که در برابر این پیام مقاومت نمی کنن. خود ارجع الیهم فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها. قدرت مقابله ندارن. ما که آمدیم کاری به مردم نداریم، کاری به سرزمین نداریم. این دولت مردان طاغی را اونجا بیرون میکنیم. همین ولنخرجن لهم منها اذلتن هم صاغرون. این دو مطلبی بود که وجود مبارک سلیمان فرموده. معلوم بود که اینها میان. اونگاه وجود مبارک سلیمان برای اینکه او را به دین آشنا کند یک معجزه انجام داد و برای اینکه خردورزی او را هم بیازماید یه آزمونی کرد. اما درباره دعوت اون به دین یه معجزه ارائه کرد. فرمود کیست که تخت او را قبل از اینکه اینها به عنوان انقیاد به حکومت مرکزی بیایند پیش من حاضر کند. قبل از اینکه اینها منقاد بشوند انقیاد سیاسی، نه مسلم بشوند انقیاد الهی، بعدها مسلمان میشوند. فرمود اینا منقادن میان، اما انقیاد سیاسی نه انقیاد الهی. برای اینکه وقتی اینجا میان انقیاد الهی هم نصیبشون بشه، ما میخوام یه معجزه نشون بدیم. کیست که تقوی او را قبل از اینکه او بیاید اینجا حاضر کند؟ تو بحث های تاریخی و روایی و قصه و داستان یه مقدار اسرائیلیات هم مشهور کرده است، ولی بخشی را که زمخشری در کشاف و احیانا دیگران آوردن این است که این بانو قبل از اینکه از یمن به طرف فلسطین حرکت کند، این درهای اون قصر اختصاصی خود را یکی پس از دیگری بست که کسی به اون تخت دسترسی نداشته باشه. قصر اختصاصی هم بعد از چند قصر بیرونی بود. به تعبیر زاخشری و مانندهشون، این قصور سبعه با ابواب سبعه آمیخته بود. چندین قصر بود که به منظره بیرونی محسوب می شود، اون قصر نهایی اندرونی بود. حالا این قصه چه اندازه درست است یا نادرست، ولی اجمالاً یه جای محفوظی برای اون تخت سلطنت در نظر گرفته بودن. وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه فرمود اینا میان به تسلیم سیاسی هم میشن، ولی ما میخوام اینها رو به الهیت ذات اقدس اله دعوت کنیم، از جریان شمس پرستی و مانند اون نجات بدیم. ما معجزه میخواهیم. کیست که تخت ایشون رو قبل از آمدن ایشون بیاورد؟ ایکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمین بالانقیاد سیاسی. اونجا هم که در نامه بود فرمود بین که الله تعالی علی وعتونی مسلمین، اون گرچه دو احتمال داره، ولی این دو احتمال در طول همان، یعنی اول به عنوان اسلام سیاسی به انقیاد سیاسی بیایی تابع حکومت مرکزی بشی، بعد با مشاهده معجزات و آیات مسلمان خواهید شد. اونجا فرمود الله تعالی علی وعتونی مسلمین، اینجا فرمود قبل ان یعتونی مسلمین من میخوام تختش حاضر بشه. این پیشنهاد. قال افریتون من الجن، این جن ها قدرت بدنی و حرکتشون زیاده، اما قدرت ادراک که بتوانند وحی الهی را اونطوری که هست درک کنند و مقام ولایت، نبوت، امامت، رسالت به این گونه مقام ها برسند نیست. ظاهرا در بین این جن ها هم پیامبری مانند اون نقل نشده. البته عالمانی دارن که با انبیا محشوم می شوند و دستورها را می گیرند و به قومشون می رسند. این هست. وقتی حضرت فرمود ایکم یعتینی به عرشها قبلا یعتونی مسلمین، قال افریتون من الجن انا آتی که بهی، من این کار را میکنم. بحث در دراز مدت نبود. اگر کار دراز مدتی باشد که معجزه نیست. حضرت فرمود قبل از این که اینها بیاین در این مدت کوتاهی این تخت خود اینجا مستقر بشه. لذا این افریت عرض کرد قبل از این که شما از مقامتون برخیزید من میارم. حالا آیا قبلا تقوم به مقامی که یعنی به اندازه نشست و برخاست؟ یا نه شما صبح که جلوس کردید برای انجام امور مردم، ظهر که مثلا برمیخیزید برای ادای تکلیف، قبل از اینکه شما از کارتون فارغ بشوید من میارم، ولی بالاخره در مدت کوتاه هم میآورم. عمده یه مسئله مدیریت است که در این آیه است و یه مسئله کلامی یا غیر کلامی که در این آیه است. مسئله مدیریتی در این آیه است عرض کرده و اینی علیه لغوی امین، کسانی در خدمت سلیمان سلام الله علیه بودند و کارگزاران اون حضرت بودند، این دو ویژگی رو داشتند که هم در کارشون کارشناس و نیرومند و مقتدر بودند و هم امین و پاک بودند. این دو رکن، دو عنصر محوری کارگزار است. اگر یک کسی مدیر لایق نباشه، مدبر لایق نباشه، در اون کار کارآمد نباشه، موفق نیست. اگر کارآمد بود ولی امین و پاک نبود، موفق نیست. اگر قرآن کریم سیاست را، کارگزاری را، مدیریت و مدبریت را مطرح میکند، میگوید هر کسی در هر سمتی که هست این دو وصف عنصری را باید داشته باشد، یعنی در اون کار کارآمد باشد یک، به پاک باشد دو. اینی علیه لقوی امین. مشابه این بحث در جریان سوره مبارکه یوسف گذشت. در سوره یوسف آیه 55 هم وجود مبارکه یوسف فرمود به این که در شرایطی که مصر گرفتار گرانی و قحطی است، خشکسالی است و مردم در زحمتند، این احتیاج دارد به یک مسئول اقتصادی که هم کارشناس خوب باشد، بتواند کشور را در حال بحران اقتصادی اداره کند و هم پاک باشد. و من هر دو صفت را دارم. در آیه 55 سوره مبارکه یوسف فرمود قال اجعلنی علی خزائن الارض. چرا؟ برای اینکه انی حفیظ و یک علیم و دو، من انبار بیت المال رو خوب حفظ میکنم و کارشناسم هستم. گاهی اون پاک بودن بر کارشناسی مقدم است، گاهی نیرومندی بر پاک بودن. این مربوط به رعایت فواصل آیات است. گاهی قوی بر امین مقدم است، گاهی حفیظ که همون معنای امین است بر علیم مقدم ذکر می شود. وجود مبارک یوسف فرمود کشور را کسانی اداره می کنند که مدیریت لائق داشته باشند عنصر اول، و پاک باشن عنصر دوم. من این دو سمت رو دارم. در حالی که مصر قحطی زده است، یک مسئول اقتصادی چون یوسف لازم دارد. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. خب اگر کسی بخواهد که نظام اسلامی داشته باشد، راهش همین است دیگر. ولی اگر قرآن بخوانیم و به دستور قرآن عمل نکنیم، با مشکلات فراوانی دارد دیگر. بالاخره یا انسان است یا جن، جنم یا مسلمان است یا کافر. جن کافر که این حرف رو نمیزند. اگر کسی مسلمان شد، ولو جن نباید به کشور خیانت بکنند. این یا بالمباشره یا به تسبیب. و اونهایی که بالمباشره انجام میدن در اثر تسبیب اون پیغمبر است. اونا چون قدرتشون را از قدرت مرکزی میگیرن، شاگردان اون پیغمبرن و در اونجا آموختن این کار رو میکنن دیگر. خب نه معجزه نکردن، معجزه معجزه نبی است. منتها معجزه نبی گاهی معلواسته است، گاهی براواسته، گاهی به تسبیب است، گاهی به مباشره. نسبت به اونها کرامت است و نسبت به ولی خدا یعنی سلیمان سلام الله علیه معجزه است. خب قال عفریت من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامی که و انی علیه لقوی امین. حضرت فرمود به این که این زمان میبره، من میخوام کمتر از این باشه. منتها این رو در لفظ ذکر نفرمود. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفک. تو بخش پایانی سوره مبارکه رد این مطلب در کنار اون آیه مبسوطاً گذشت که اگر اون کسی که اندهو علم من الکتاب توانستی همچه کاری بکند، وجود معرکی هستنی سرامال دلی که اندهو علم الکتاب است قدرت بیشتری دارد. آخرین آیه سوره مبارکه رد یعنی آیه 43 که و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب، بر وجود مبارکه هستنی تطبیق شد، اون روایاتش هم خونده شد. خب بالاخره این که خدمت سلیمان است، علم من الکتاب در اختیارش است. اون که علم الکتاب دارد خب مراتب بالاتر است. این شخص حالا آصف برخیا بود که در بعضی از نصوص هست یا فرد دیگر، این گفت قبل از اینکه چشمتون برگردد، نه برگردانی، قبل از رد طرف نیست، قبل از ارتداد طرف است. این چشم که سیار است بالاخره گاهی شرق گاهی غرب همینطور میگردد، قبل از اینکه این دستگاه دید برگردد من این تخته میارم. معلوم شد این مورد تصویب وجود مبارک سلیمان قرار گرفت و به اذن اون حضرت این شخص این کار کرد. اولی مورد تصویب قرار نگیره، حضرت اذن نداد، اون افریت منجن این کار رو نکرد. دومی مورد تصویب قرار گرفت، با اذن حضرت سلام الله علیه همراه بود، این کار رو کرده. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که به این عرش به این تخت قبل ان یرتد الیک طرفه، هر دو باید به اذن وجود مبارک حضرت باشد. اولی رو اذن نداد، دومی رو اذن داد و تخت حاضر شد. فلما رآه مستقرًا عنده، گفتن همان و آوردن همان، تخت از یمن به فلسطین آمد. فلما رآ وجود مبارک سلیمان این تخت را پیش خودش، قال هذا من فضل ربی، این حضور تخت با این عظمت از فاصله دو کمتر از یک چشم به هم زدن از قدرت الهی است. هذا من فضل ربی، تا خدا ما را بیازماید ببیند ما شاکریم یا کفران نعمت داریم. لیبلونی اشکرو ام اکفر، گفتن شکر دو خصیصه دارد، یکی قید موجود است، یکی صید مفقود. اگر کسی نعمتی دارد شاکر باشد، این شکر دو تا کار میکند، یکی این موجود را به بند میکشد حفظ میکند، دوم اون چرا ندارد او را صید میکند. این که در سوره مبارکه ابراهیم گذشت در این شکرتم لعزیدن نکم، معنیش همین است، یعنی غید الموجود و سید المفقود. این که فرمود من اضافه می کنم، یعنی اونی که دارید حفظ می کنم، اون چیزی که ندارید به شما می دم. این خصیصه شکر است. کفران نعمت هم در معرض تهدید است، غالبا تهدید الهی به صورت زمینی و تلویحی است، ولی وعده الهی و تحبیب الهی صریح است. این مسئله لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید از همین قبیل است. نفرمود لئن کفرتم لأعذبنکم، نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب. یکی از زمین متکلم وحده است، یکی به صورت اسم ذکر میکنه. غالبا رحمت الهی طوری است که وعده را به صورت صریح و مطابقه، وعید را به صورت ضمنی و تلویحی ذکر میکنه. اینجا هم درباره ذات اقدس اله فرمود من شکر فعل نما یشکر لنفسه، چون خدای سبحان غنی محض است. و من کفر فعل ربی غنی کریم. این ترجمه این آیات. اما حالا بریم به سراغ این مطالب اصلی. چجور آورده؟ یک، اسم اعظم چیه؟ دو، اون آوردنش از باب حرکت است تا سؤال تفره مطرح بشه یا سرعت سیر مطرح بشه، سه، یا تجدد امثال است که جای طرح تجدد امثال در این گونه مجالس نیست، چهار، تجدد امثال یه مطلب دیگه است. اگر جریان آوردن است، یعنی با تیل عرض آمد، این ممکنه، یعنی با سرعت سیر ممکن است یه چیزی از شرقی به غرب بیاید، این ممکنه، ولی تفره باشد مستحیل است. تفره معناش آن است که حرکت یعنی حرکت هست، او متحرک در آغاز هست، بدون پیمودن فاصله مبدأ و منتها در مقصد حاصل بشود، این مستحیل است. اگر حرکت هست تفره بر نمی دارد، فاصله بین آغاز و انجام، مبدأ و منتها، یا در بستر زمین یا زیر زمین یا بالای زمین به احد طرق سلاسه باید طی بشه. اگر موجودی در شرق است بخواهد به غرب برود، یعنی برود حرکت کند، چی چاره ای ندارد مگر یا زیر زمین یا روی زمین یا در فضا این فاصله را طی کند. و اگر رفتن باشد بدون پیمودن این فاصله، این جمع بین غیزین است و تفره است و مستحیل. لذا میگن یا حرکت نیست، یا اگر حرکت هست جریان تیل عرض است و سرعت سیر. برخی ها با تیل عرض حل کرده، برخی ها با تجدد امثال حل کرده. جریان تجدد امثال چون مبادیش در این گونه از محافل حاصل نیست، طرحش بیهوده است. ولی علی ای حالین، چه مسئله سرعت سیر باشد چه مسائل دیگر، در بسته رو کی باز کرد؟ یه اشکال در طی فاصله یمن تا فلسطین است، یه اشکال در گشودن درهای بسته است. اون که به سرعت سیر حل نمی شود، اون که وارد می شود قصرها را یکی پس از دیگری می گشاید، درهای هفتگانه را یکی پس از دیگری می گشاید، این کاری به سرعت سیر ندارد، کاری به تجدد امثال ندارد. خب این بزرگواران میگن که به وسیله اسم اعظمی که الذی عنده علم من الکتاب داشت این کار انجام داد. تو بحثای لله الاسماء الحسنا یا ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، اونجا روشن شد که اسم اعظم لفظ نیست که کسی این الفاظ را یا حی یا قیوم را بگه مشکلش حل بشه. مفهوم نیست تا کسی معنای یا حی و قیوم را بدونه، یا مفهوم الله را خوب تصور بکنه، بتونه مرده را زنده کنه، بسته را بخشاید، از این قبیل نیست. این چنین نیست که عالم با هرج و مرج اداره بشه، با لفظ اداره بشه، با مفهوم اداره بشه. عالم رو نظم علی حرکت میکنه. اون علت باید قوی تر از معلول باشد. پس بنابراین اونی که مرده زنده میکنه، دور رو نزدیک میکنه، بیمار رو شفا میده، از اسرار درونی خبر میده، الفاظ نیست که مشکل حل کنه، مفهوم نیست که مشکل حل کنه. اونی که ما با او روبرو هستیم الفاظ است که الفاظ اسماء المفاهیم است، نه از این الفاظ کار ساخته است نه از اون مفاهیم. مفاهیم اسماء المصادیق هست، از اون مصادیق هم کار ساخته نیست. اون مصادیق مظهر یه سلسله واقعیات هست که اونها اسماء الهی هست. پس ما با اسماء الاسماء الاسماء سر کار داریم، کاری از اینا پیش نمی‌رود. اون که مرحله چهارم است که میگیم به اسماء کلتی ملت ارکان و کل شی، اونه که جهان رو پر کرده. اون اسم یا صغیر است یا عظیم است یا اعظم، اونا راه گشان. اگر کسی به مقامات رسیده است، کمیش با اونها آشنا می‌شود. وقتی با اونها آشنا شد، نظام عالم رو دارد اداره میکند، برای اینکه نظام عالم با اسماء الهی اداره میشود. این که گفته شد و به اسماء کلتی ملأت ارکان و کل شی، زمان و زمین را اسماء الهی اداره میکند. اون اسماء الهی مقامات حقیقی و عینی است و انسان ها مظهر اونها میشود. اگر مظهر شدن، یعنی اون شمس در این آینه میتابد، خب این وقتی که آینه شد روشن میکند دیگر. اگر آینه در قبال اسم محیی قرار گرفت، خب با برکت او مرد زنده میشود. اگر اسم شافی در این آینه تابید، خب دعای او بیمار رو شفا میدهد. اگر اسم رازق در این آینه تابید، به برکت او فقر برطرف میشود. خب پس سخن از الفاظ نیست، سخن از مفاهیم نیست، سخن از موجودات خارجی نیست، بلکه اون حقایقی است که در موجودات خارجی ظاهر می‌شود. موجودات خارجی این آینه‌اند. آینه اگر چون چه شمس نباشه، نور درش نتابد، کجا را نشون میده؟ درست آینه است، اما بالاخره چیزی باید در آینه بتابد دیگر. اونی که میتابد اسم الله است و به اسماء کلتی ملت ارکان و کل شی. این دیگه با درس و بحث حاصل نمی شود. این راه فکری ندارد که مثلا انسان شکسی 30-40 سال درس بخونه، کمتر بیشتر درس بخونه که من میخوام مظهر اسم اعظم بشم. این نیست. این نظیر فقه و فلسفه و کلام و اینا نیست که انسان درس بخونه مرجع بشه استاد، اینا نیست. این تو بخش عملی است که بارها عرض شد که به قداست روح وابسته است. تو بخشای اراده و نیت و اون باز و فضاست، نه تو بخشای علم اصولی تصور و تصدیق و جزم و اینگونه بازد. این به قداست روح وابسته است. وقتی به قداست روح وابسته شد، جز علوم نیست، نه جز علوم غریبه با قاف، نه جز علوم غریبه با غیر. این علوم غریبه همشون درس خوندنی است، آدم میتونه درس بخونه یاد بگیره. اما معجزه و کرامت راه فکری ندارد، طهارت روح است، قداست روح است. تو چه کار بکنی که خدا با تو فیض برسونه، اون دیگه تو چه میدونی، من چه میدونم. این دیگه ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. اما سلیمانی که ذات اقدس را درباره او سنگ تمام گذاشته، فهمنا سلیمان. درست است که ما کوه و دشت و بیابان و بر و بحر را پیرو به این پدر و پسر کردیم، اما ففهمناها سلیمان. وجود مبارک حضرت بخواد بفرماد که اینا تازه مال شاگردان ماست. اگر خود حضرت این تخت را می آورد، دیگه نمیتونستن استدلال کنن که مقام سلیمان از این بیشتره. ما همین مقدار سلیمان رو میشناسیم، ولی وقت ببینیم شاگردان و یه همچه کار میکنن، اجمالا یقین پیدا میکنیم او برتر از این هاست. اما چقدر برتر است ما نمیدونیم. و اگر خودش بالمباشره این کار رو میکرد، نه به تسبیح، ما همین مقدار فقط میفهمیدیم که این توان رو داره. اما بیشتر از این توان رو داره از کجا؟ بنابراین وقتی به شاگردانش ارجاع میداد، ایکم یعتینی، یعنی من خیلی بیش از اینم، اون که شما کردی تازه به اذن منه. پس مقام وجود مبارک سلیمان خیلی بیش از این هاست، اما چقدر است ما نمیدونیم. پس فتح هست دارد که بین مباشره تسبیح فرق است یک، حضرت به مباشره نکرد، به تسبیح کرد دو، مقام حضرت بیش از این هاست سه، و اونی که اندهو علم و من کتاب است، اسم اعظم بود، هرچه بود، لفظ نبود، مفهوم نبود، وجود خارجی نبود، بلکه مظهریت اون برای ما و ظاهر بود. چهار بله دیگه روح قدسی دارد که در بخش پایانی سوره مبارکه مجادله داد که به اید هم به روح منهو در باره هست عیسی گذشت به این که به اید ناهو به روح القدس قداست روح روح قدسی اینا از طریق الفاظ و مفاهم نیستن. وقتی از طریق الفاظ و مفاهم میدونن راه فکری ندارن. سحر، شعبده، جادو همه اینها جز علوم غریبه واقعی است و درس و بحث دارد و آدم میتواند یاد بگیرد، منتها بیراه و کژراه است و دین حرام کرده. اما این چنین نیست که علم نباشد، یه موضوع دارد، یه محمول دارد، یه نسبت دارد، راه فکری دارد، مفهوم است. وقتی مفهوم شد قابل درس و بحث است. اما اون از طریق مفهوم نیست. مثل اینکه انسان یک کسب دارد، یه ارث. اگر ارث هست که از جای کسب حاصل نمیشه، یه پیوند میخواد. چطور پسر از پدر ارث ببرد؟ یا آقا بگه برم زحمت بکشم از پدرت ارث ببرم؟ میگه این شدنی نیست، یه پیوند خارجی است. شما میخواد با کسب مال فراهم بکنی، بیش از ما ممکنه مال فراهم بکنی، ولی از راه ارث نیست. ارث درس خوندنی نیست. تو میخواد درس بخونی وارث بشی، یعنی چی؟ این گفتن علما ورثه انبیا، اون راه را دارن میگن. این علمایی که با مفهوم سرکار دارن که اینا وارث نیستن، که اینا علم و دراسه دارن. خب پس بنابراین یه پیوند میخواد، اون پیوند راه علمی نیست، مفهوم نیست. وقتی مفهوم نشد، موضوع نیست، محمول نیست، تصور نیست، تصدیق نیست، برهان پذیر نیست، علم نیست، یه چیز دیگه است. نفس را انسان اگر تقویت بکند خیلی از کارها رو بکند و همه اینها محکوم معجزن، برای اینکه قرآن کریم فرمود کتب الله لأغلبن انا بالرسل، همه اینها در برابر معجزه شکست میخورد و اونها راه حلش هم بلد نیستن. از راه مفهوم است، علم است. به اونها میگن اگر شما این ریاضت رو بکشی، نفس را تقویت بکنی، فرون کار میکنی. نفس هم همینطور دیگه، منتها ما به حد اقل هم اکتفا نکردیم. همه ما در عالم رؤیا خوابهایی رو که اومیش میبینیم. این خواب میبینیم میشی علم غیب پیدا میکنیم دیگر. کسی میشه در مدت عمر خواب صادق ندیده باشه؟ خیلی کمه. یا خودمون دیدیم یا از دیگران تجربه کردیم. رؤیای صادقه یعنی علم غیب. ما فهمیدیم که فرون حادثه اتفاق می افتاد دیگه. معنی علم غیب همینه دیگه. چرا علم غیب داریم؟ برای اینکه این موجودات قبل از اینکه تو عالم طبیعت بیان، تو عالم مثال هستن. این منشن الا اندنا فضائله و نازل الا بقدر معلوم هستن. تو عالم قضا و قدر هست. روح هم مجرد از زمان و زمینی نیست. این روح مجرد با او ارتباط پیدا میکنه. بعد میبیند حالا یا با تعبیر یا بی تعبیر که همچاسی اتفاق میفتد و میفتد. اگر ما بیداری ها من رو کنترل کنیم، خیلی از ماها به غیب میرسیم. منطقه این یه سقفی دارد. اونا با این ریاضت این بدن را محروم کردن از اشتغالات، در حال بیداری مثل خوابن. ما چرا در خواب غیب را میبینیم؟ برای اینکه مزاحم نداریم. این پنج مزاحم یعنی حواس پنجگانه مزاحم ماست. روح که نمیخوابه که، این حواس ظاهری است که میخوابه، اگر روح که داره سفر میکنه. منتها اگر کسی این روح را نپرورانده باشه، مشغول گعده میشه. صبح که پاشد یه مشت از واس احلام یادشه. اگر او رو تربیت کرده باشه، به دیار مرسلات میره. خب اگر کسی ریاضت کشیده باشه، این روح رو کنترل میکنه، خواسته های بدن رو کنترل میکنه. انسان در حالت بیداری مثل خوابه، مزاحمی نداره، چون نه توجهش به شرق است، نه توجهش به غرب است، نه به خوردن است، نه به پوشیدن است، نه به نوشیدن است. برنامه‌ای ندارد جز توجهات غیبی. وقت روح هم که مجرد است با غیب تماس میگیره. غیب، اون غیب گاهی راست است، گاهی دروغ است و ماننده. اما کسی که دارای روح قدسی هست و ایدهم به روح من هست و آینه شد تا اسماء الهی در اون بتابد، اون جز حق چیزی دیگر نمی‌بیند. لذا فرمود کتب الله لأغلبن انا و رسولی، و ان جندنا لا هم الغالبون، هیچ معجزه مغلوب نمیشه، هیچ پیامبری مغلوب نمیشه. بنابراین این که فرمود هر کس شوکت برای خود شوکت و ای کسی کفران کرد پروردگار بی‌نیاز است، برای آن که تمام ملک و ملک را ذات اقدس دارد، کمبودی ندارد، نیازی ندارد که یک کسی او را شکر بکند یا اگر کفران کرده است او برنجد. والحمدلله رب العالمین.